بسم الله الرحمن الرحیم. راز دهر، حکمت امامیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 18. 128. فقط نور انسانی است که به خدا میرساند، نور انسان کامل که نور علی نور است، که متجلی کننده نور الانوار است. تحت شاع نور نجومی که نور جمادی است نمیتوان خالق جهان را دیدار نمود. فقط تحت شاع نور دوست و محبوب و خلیفه اش میتوان دیدارش کرد و هدایت شد به سوی جایگاه وجودی او که جایگاه نور است. آیا به راستی نور هم هیچ جا و مکانی دارد و در هیچ قلمروی قرار میگیرد؟ آری، و آن وجود انسان کامل است که خانه نور است، یعنی عرش نور. 129. دهر زدگان در این حال که دائمان دهر و روزگار و زمانه و سرنوشت و کائنان را نفرین و لعن می کنند، به طرز حیرت آوری آن را می پرستند و به زبانی خاص خود در واقع خداوند را هم در حق خود ظالم می خوانند. و همه جا این ظلم را بیان می کنند، به طوری که اگر خدا هم بخواهد سرنوشتشان را تغییر دهد، آنها رضایت نمی دهند، زیرا این فلک زدگی خود را تبدیل به هویت و قداست کرده و آن را در انظار عموم به نمایش گذاشتند و به خدا طعنه می زنند. اگر چشم بکشایید در اطراف خود، از این نوع آدم ها به وفور می یابید. دهر زدگی و دهر پرستی همان کفر است و کفر جزی نیست که خدای را در برای حیات و هستی می خواند که لاجرم خدایی قهار و بیرحم و جبار است. دهر خدای کافران است و واقعا همچنین است. 103. به خدا و رسول و نوری که فرستادیم ایمان آورید. قرآن کریم. این نور همان ظهور خداوند است از امامان، همانطور که در ادعیه امامان ما آشکارا امامان را نور الله خوانند و امام باقر نیز در اصول کافی این نور را امام می خواند. فقط تحت شاع این نور است که مردمان از سیطره ظلمت دهر رها می شوند اگر حق این نور را بپذیرند و از امرش اطاعت کنند، زیرا سخن امام کلام بی‌واسطه پروردگار است، پس ناب‌تر از وحی است که به واسطه جبرئیل به رسولانش می‌رسد و این معنای قرآن ناطق است. 131. حالا مسئله این است که چرا راز ده را حکمت امام می‌دانیم و اصلاً این به چه معنایی است؟ زیرا امام یعنی امام دهر یا زمان. پس راز دهر این راز و حکمت وجودی امام است. پس دهر شناسی اساس امام شناسی است. 132. معنای ویژه امام در فرهنگ اسلامی و خاص شیعی تماماً برخاست از راز دهر و سر زمان است، ولذا امام اگر امام است حتماً امام زمان است، وگرنه انسان مؤمن می تواند در هر درجه ایمان و علم و عرفان و تقوا و اخلاص و عشق الهی باشد ولی امام نباشد اگر دارای راز و علم دهر نباشد. 133. در یک کلمه باید گفت که امام ظهور دهر مطلق و جمال آن است و این است که علی علیه السلام می فرماید منم اول و آخر و ظاهر و باطن، و این که می فرماید فقط دو روز یا دو سال از خدا کوچکترم، که این دو واحد از زمان همان لحظه مکس الهی در اراده به آفرینش و ظهور است که آن را اما گویند، درست مثل شمارش 1، 2، 3 شروع. 134. رسول اکرم نیز خودش را دهر نامید که این مقام امامتش بود. درست از این معنا و حقیقت است که کل عالم هستی بر محور وجود امام میچرخد و متحسن و موجود در او و از او و برای اوست و در تسخیر اراده او. 135. معنای بوتراب یعنی پدر خاک جز دهر یا زمان نیست. همانطور که به لحاظ علمی هم مفهوم است که عالم ارض یعنی جهان ماده و طبیعت از ذرات تا کرات مولود دهر است و دهر همچون رحمی است که ارض را در بر گرفته و بر آن احاطه دارد و نیز در آن محاط است و این یعنی اول و آخر و ظاهر و باطن که یکی است. از همین معناست که مولوی در غزلیاتش میگوید: گفتم ای عشق که این وصف خداست، گفت هان هست ولی جان پدر هیچ مگو. 136. پس بدان که دهر یا زمان در حقیقت هیچ ربطی به ساعت و محاسبات نجومی در کیهانشناسی مدرن ندارد که این محاسبات و اعداد عجیب و غریب که هر روز هم کم و زیاد می شود یک دام ابلیسی و حجاب ظلمانی برای روبرو شدن با حقیقت آن است. 137. و بدان که دهر را با نور رابطه ای جادویی و بگونه ایست که گویی دو نام بر یک حقیقت است. چون سرعت از حد درک و هوش و حواس بشر بگذرد، عین سکون است، مثل گردش فرفره در اوج سرعتش. کل عالم ارض و جهان مادی طبیعت هم به مثابه نور در غایت سرعت است که در چشم ما ساکن و محسوس و مادی شده است. این همان دهر مجسم است. این است که میگوییم مکان عین زمان است. 138. اگر ستارگان دور و نزدیک و ثابت و متحرک و بزرگ و کوچک در آسمان نباشند و دیده نشوند، ما آسمان را یک سقف میابیم و نه مکان و فضای بی انتها. آسمان یا فضای لامتناهی هم فقط قلم رو به نور نیست، بلکه عین نور است، حضور نور و جزی نیست. در این معنا هرچه تأمل کنی کم است. 139. حال به انسان و مخصوصاً انسان کامل یعنی امام میرسیم. اول اینکه در باب انسان به طور کلی در آیه اول سوره دهر آشکارا می‌خوانیم که دورانی بر انسان گذشت که هیچ چیزی وجود نداشت جز انسان. این معنا ما را به یاد یکی بود یکی نبود می‌اندازد. و سپس درباره سر جمال انسان از امام صادق علیه السلام به تفصیل سخن گفته ایم که عصاره ام الکتاب و جامعه همه علوم و معارف و اسرار و حجتهای خداست. و اما انسان کامل و امام محل تحقق و ظهور این اسرار است. ظهور اسرار هستی، اسرار دهر، اسرار نور، اسرار خدا، اسرار آفرینش و اسرار معرفت و شناخت شناسی. امام همان انسان ما قبل از آفرینش است. اصلاً آفرینش جهان ظهور همان انسان است و باز در پایان آفرینش دوباره در صورت بشری رخ نموده است و در پایان زمان همه اسرارش را آشکار می کند. این همان معناست که فرمود منم اول و آخر و ظاهر و باطن. 140. پس اول و آخر و ظاهر و باطن کل جهان هستی این انسان است که در یکی از کرات این کائنات یعنی زمین رخ نموده است تا اسرارش را عیان و بیان کند. 141. توصیفی که برخی از مریدان ائمه خدا از وجود فیزیکی امامان کردند و یا حتی برخی از مریدان عارفان بزرگ مثل مولوی از شمس نموده اند، بیانگر همین ظهور اسرار کائنات و دهر از جمال امامان و اولیای آنهاست. 142. بخش عمده غزلیات شمس تبریزی وصف مناظری است که مولوی از جمال شمس رویت کرده است. که هفت زمین و آسمان و آیات الهی را از صورتش می دیده است. از این منظر این اشعار را مطالعه کنید و باور کنید که شعر و استعاره و مثال نیست، بلکه گزارش مشاهدات مولوی از جمال شمس است. چنان مناظری از طبیعت ناسوتی و ملکوتی و لاهوتی در صورت شمس شهود می کند که در نظرش طبیعت بیرونی خرابه ای بیش نیست. جامع این اسرار به طور کلی در خطبه بیان از علی علیه السلام در وصف خودشان مندرج است که اگر هزار بار همان را بخوانید هنوز نخوانده اید، که در یک کلمه بیان اسرار دهر است. 143. این دهری که امام مظهر آن است جامع هر دو دهر است، دهر ظلمانی و دهر نوری. این است که علی علیه السلام خود را بهشت و جهنم می نامد و نیز مقسم آن. 144. پس هر انسانی می تواند امام باشد، همانطور که خود خداوند در کتابش این دعا را به مؤمنانش تلقین می فرماید که بگویید خدایا ما را از امامان متقین قرار ده. و در اینجا هیچ شرط تاریخی و علمی و نژادی و جنسی و سنی و فرقه‌ای قرار نداده است، زیرا مؤمن برای فرقه و مذهب خاصی است، می تواند مسلمان باشد یا یهودی و مجوس. 145. دهر یعنی تمامیت هر آنچه که هست و می شود و بوده و خواهد شد در فعل و صفات و صورت و سیرت و اراده و فاعلیت و مفعولیت و جوهر و عرض. 146. پس دهر شامل مکان و زمان و اشیای جهان است با همه کیفیات ممکن و محال. این همان حقیقت جهان صغیر در کلام علی علیه السلام است، منتها این جهان صغیری که از وجود انسان رخ می نماید حتی به لحاظ وسعت و عظمت سوری هم بسیار بزرگتر از جهان کبیر یا کائنات است، زیرا اعماق و باطن و طبقات غیبی جهان و اشیاء را هم عیان می سازد. و اصلاً دهریت هستی همان غیب و اسرار نهان آن است و جادوی آن. ولذا در فرهنگ عامه هم دهر مترادف افسون و افسانه و تلسم است، چون درکش نیازمند حکمت و معرفت و علم الهی است. این است که امام صادق علیه السلام می فرماید که ما حکیم هستیم، و در جای دیگر می فرماید ما همان اصحاب اعراف یا عارفان هستیم، و در جای دیگر می فرماید عالم جز ما نیست و آنچه از ما صادر می شود و آموخته می گردد. 147. و در رأس رسالت و مأموریت و ولایت امام هم تبیین اسرار دهر است، و لذا او را علاوه بر امام زمان امام مبین هم میگوییم، یعنی بیان کننده اسرار دهر. و حال چرا همه این اسرار و علم آن در وجود اوست؟ زیرا او خود جمال و ظهور دهر است، و لذا علم او علیمی است و حکمت او حکیمی است، یعنی خودی و ذاتی است. عشق او نیز چنین است و عرفانش. پس او عالم و حاکم و عارف و عاشق نیست، بلکه علیم و حکیم و عریف و عشیق است، یعنی همه معنا و ظهور و بروزش از خود او و در خود او و برای خود اوست، زیرا او همه است و همه اوست. و این ظهور احدیت و صمدیت هم هست، ولذا رسول خدا صلی الله علی علیه السلام را مصداق سوره توحید نامیده است. هان این که وصف خداست. 148. و این است که برخی از بزرگان دهر را کائنات و افلاک و سماوات دانستند و برخی دیگر تاریخ و زمان و ابدیت تعبیر نمودند، که هر دو تو امان درست است، زیرا هر دو هم در اصل یکی است و هم در ماهیت. این همان ظاهر و باطن دهر است که ظاهرش کائنات و افلاک و کهکشان هاست و باطنش زمانیت و ابدیت است و تاریخ و گاه سرنوشت. زیرا سرنوشت حاصل تلاقی این دو وجه دهر است، همانطور که در نجوم شرقی حالات و سکنات و اعمال و حوادث زندگی افراد را از شرایط نجومی و اوضاع ستارگان در رابطه با زندگانی تفسیر می کنند که از جنبه خرافی آن گذشته بی ربط هم نیست. هرچند که جبر محض می نماید و اتفاقا همین جنبه جباریت دهر است که مورد نفرین بشر است، که جباریت پروردگار است و تنها راه رهایی از آن، رهایی از دهر نجومی، ظلمانی، افلاکی است. 149. مواقع النجوم در قرآن کریم که خداوند به آن سوگندی بس بزرگ یاد نموده، بیانی از همین جبر دهر است که البته برای عارفان این جبر عین اختیار می شود و اتفاقا یکی از شرایط معرفتی رهایی از دهر همین تبدیل و تحول جبر به اختیار است در وجدان و معرفت آدمی و به نور علم و ایمان و تسلیم و رضا و نه علم کیمیا و لیمیا و سیمیا. 150. تبدیل ظلمت دهر به نور دهر عین تحول جبرش به اختیار است در دل انسان عارف در وادی اطاعت و تسلیم و رضا و به لطف نگاه الهی امام که او بر مؤمنانش بسیار لطیف است و اینکه خداوند همه بدیهای اهل توبه را به حسنات تبدیل می کند که کمال این تبدیل همانا تبدیل ظلمت به نور است و جبر به اختیار و تقوا به تقرب و تسلیم به عشق. 151. اصلاً درست به معنای دهر بودن امام است که او را پیر گویند، که این پیری هم نجومی و حسابی نیست، زیرا زمان که به خودی خود پیر و جوان ندارد و اتفاقاً پیران طریقت و معرفت مظاهر جوانی دل و روح بشرند، چرا که مظاهر عشق هستند. 152. پیر مغان، پیر میفروش، پیر دلیل، پیر طریقت، پیر دهر، پیر فلک، پیر سر، این پیر و پیری هرچند که در نخستین معنایش تداعی کننده کمیت زمان طولانی است، ولی باطنش رازدانی است، زیرا دهر و کائنات در نگاه و معرفت عارفان نه تنها پیر و کهنه و قدیمی نیست که دائما به سوی جوانی فزاینده می رود، همانطور که امام زمان هم از هنگام غیبت کبرای خود که حدود 70 ساله بودند در امتداد زمان تاریخی به سوی جوانی می روند تا آنگاه که به صورت جوانی بین 30 تا 40 ساله به ظهور جهانی می رسند. و این از اسرار ماهیت دهر نوری است که گویی سیری قهقرایی دارد و روی به سوی ازلیت می رود در باطن، و این همان واقعی تأویل است و امر رجعت الالله که قایتش به لقاء الله می رسد نه در پایان جهان که درست در آغاز آن، آغازی که با پایانش یکی شده است در وجود پیر، و تأویل قرآن هم وجهی از این تأویل است. 153. و اگر طبق قول قرآن کریم یکی از ویژگی‌های بهشت و اهلش جوانی جاویده است، نیز از همین معناست، زیرا بهشت همان کائنات موجود و کهنه است از منظر نگاه انسانی که تحت شعاع نور علی نور زیست می کند که ذات معنوی آن هم جز علم و حکمت و عرفان نیست، که بانی و معلمش هم جز علی علیه السلام نیست. بهشت دانشگاه طالبان علم علی است، رسول اکرم صلی الله. 154. و علم علی علیه السلام هم جز علم دهر نیست، که جامع همه علوم حقیقی است که جز این علمی پایدار نیست. علمی که جهان هستی بر آن اساس پایدار و جاوید است و جوان ابدی. 155. با نظری به خطبه بیان و تتنجی درک می کنیم که همه اسرار و حقایقی که بیان شده اسرار دهر هستند، که این اسرار را علی علیه السلام به مریدانش تعلیم می دهد به یاری شراب ها و مستی های نو به نو که در قرآن مذکور است. شرابی که ابرار از آن می نوشند و برای سایرین هم جاریش می سازند. قرآن اول به بانگ نای و نی، وانگه به یک پیمان می، که این مستی برای رسیدن به مقام ابرار است که مقام آزادگان است، یعنی آزاد شدگان از فلک زدگی و دهر پرستی که همان دنیا و دنیا پرستی است. زیرا بریت به معنای آزادی است که اساس نیکوکاری می باشد، زیرا از آدمی که در بند دنیاست هیچ نیکی نیاید الا اینکه دامی مهلک باشد. 156. به بیان ساده تر، راز دهر راز بودن است و بس، و این است که همه زندگانی و احوال و اعمال پیر به راستی رازوار است و لذا در نزد جاهلان کانون هزاران خرافه و تهمت، زیرا کسی که به رازی رسید با آن راز زندگی می کند و زندگیش تماما شرح و بیان آن راز است و خود تماما همان راز است و راز زیستن است و زیستن راز. 157. پس پیر کانون ظهور اسرار دهر است که در مراحل زندگیش از وی بارز می شود، ولذا او را پیر مغان هم گویند که مغ هم به معنای سحر و جادوست و هم می. 158. پس حکیم در معنای قرآنی و اسلامیش رازدانی و رازخانی و رازمانی و رازداری و رازگویی و رازجویی و رازواری و رازکاری و از همه مهمتر تبیین راز برای عوام است، که مجموعه عظیم غزلیات شمس نمادی از این راز افشانی برای خواص و عوام است و گویی شرح و تفصیل خطبه بیان است و یا تعین و تأخیر قرآن آخر الزمان است، و آشکارا در جای جای این غزلیات اعتراف مولوی را می‌بینیم که مشغول شرح و بیان صورت شمس است و نه سیرتش، چرا که شمس ظهور همان انسان است که صورتش جامع ام الکتاب و اسرار دهر است که آشکار شده است بر مولانا. 159. همانطور که حضرت مسیح علیه السلام خود را پسر انسان خواند در مقابل روحانیون یهود که او را پسر خدا نامیدند، شمس هم خود را انسان نامید، نه امام یا ولی الله یا خلیفت الله، که در نزد دکانداران دین تحریف و تخدیر و مصادره شده بود برای آبا و اجداد خودشان. وقتی گفته می شود که چرا به آیات آشکار الهی ایمان نمی آورید، می گویند پس پدران من را چه کنی؟ قرآن همانطور که حتی امامان معصوم در صدر اسلام هم بسیار به ندرت خود را در ملأ عام امام نامیدند یا خلیفه و امثالهم، یعنی غیبت واقعی نبود که با امام دوازدهم آغاز شده باشد، بلکه با او کامل شد. 160. پس پدران من را چه کنیم؟ بیان ابتلای به ظلمت دهر و تاریخ است که گویی در خون و ژن آنهاست که به آنها اجازه ایمان آوردن نمی دهند، یعنی آنچه که موسوم به نجات پرستی است بیانی از همان ظلمت دهر و فلک زدگی می باشد و مرگ پرستی و گذشته پرستی و نیستی پرستی، گویی حال که مرده اند تازه در وجود فرزندان خود زنده و حاضر شده اند، درست مثل ستارگانی که امروز در آسمان می بینیم که بسیاری از آنان مدت هاست که نابود شده و ما امروز موجودیت دیروزشان را می بینیم. این است که مرده ها در زنده ها زیست می کنند و خود زنده ها هم در هوای آینده ای زیست می کنند که در محدوده عمرشان هرگز فرا نمی رسد و بلکه در فرزندان و نوه نتیجه شان پیدا می شوند. این محکومیت و خسران عصر و نسیان دهر و غفلت وجودی است در کافران که اکثریت مردمانند. و این واضح ترین حکمت و راز نجات پرستی در کافران است که در خود زیست نمی کنند بلکه در نجات خود زیست می کنند و لذا یا در گذشته اند و یا آینده. مردگانند، مپندارید که زندگانند. قرآن 161. مؤمنان به واسطه موت‌های نفسانی اراده است که زنده به نور حق می‌شوند و از سیطره نور نجومی و ظلمانی دهر می‌رهند، ولی کافران فقط با مرگ جسمانی خود تازه پا به حیات انسانی می‌گذارند و از خواب مرگ بیرون می‌آیند. مردمان خوابند، چون بمیرند بیدار می‌شوند. رسول اکرم صلی الله. برخی این واقعه را همان تناسخ می نامند که مهم نیست چه بنامند. مسئله این است که حقیقت آن را فهم کنند تحت هر عنوان و اصطلاحی که اعتقادشان اجازه می دهد. در دل و جان آدمی همان کسانی زندگی می کنند که پرستیده می شوند. پس بدان که پرستش خداوند در دل واقعی بسیار بزرگ و سرنوشت آفرین است که دو دنیای آدمی را منقلب می سازد و مصداق معنای مؤمن در قرآن است که علی علیه السلام امیر آنان است، یعنی بر دل و جانشان حاکم و سلطان است و به واسطه این سلطان است که از اقطار نجوم و افلاک و تاریخ خروج می کنند به قول سوره رحمان. 162. پس بدان که این جمال و صورت پیر و امام است که موجب هدایت الالله از ظلمات به سوی نور است، از دهر به سوی حق، از گذشته به سوی اکنون، از کوری به بینایی، از توهم به واقعیت و از هستی جمادی به هستی انسانی. 163. یکی از حیرت آورترین معجزات قرآن که به جادو میماند این است که در هر آیه واحدی هم واقعیت‌های موهوم و ظلمانی دهر و دهریون و هم حقایق و اسرار نوری آن را برای جاهلان و عارفان در آن واحد بیان کرده است و این است راز آن سخن علی علیه السلام که فرمود هر آیه ای به تنهایی حامل چهار وجه است: ظاهر، باطن، حد و مطلب. که ظاهر قرآن به عربی و با عربی دانان است و باطن آن با اهل تعبیر است و حدش با اهل تعین است و مطلعش با اهل تحقق. که جاهلان و کافران حتی ظاهر عربی آیات را هم تحریف و تبدیل کرده و بدین وسیله به واسطه قرآن گمراه می شوند. 164. مثلا در آیه ای از قرآن می خوانیم که خداوند مؤمنان را توصیه به تماشا و تفکر درباره شتر می فرماید تا اهل ذکر و هدایت شوند. پس این همان شتری نیست که دهریون و فلک زدگان در همه جای جهان می شناسند، وگرنه کجای این شتر موجب ذکر و نور هدایت است؟ درباره همه آیات قرآن چون این مسئله مصداق دارد. و یا مثلا شفا بودن قرآن چه مصائبی برای کافران به بار آورده است. عده‌ای آن را ورد می کنند، عده‌ای می پزند، عده‌ای می نویسند. و این معنایی از قرآن دهری ظلمانی نجومی است. این مسئله شامل حال وجود خود اولیای الهی و امامان نیز می شود و بلکه خود خداوند را هم شامل شده است، همانطور که رسول خدا صلی الله دهر را از اسمای الهی خواندند. و دهر به لحاظ لغت و معنای عامه‌اش همان دهر ظلمانی و جبار است. و شاید نخستین بار است که اصطلاح دهر نوری را به کار برده این که دقیق ترش دهر نور علا نوری است. 165. اسرار و حقایق دهری آنقدر لطیف و دقیق و چند بعدی است که به هر بیانی باز هم در نزد عقل علیتی تناقض آور است. 166. اقرار می کنم که همه معارف و مکاشفات این بنده در همه عمرم از برکات عمری تفکر و تأمل و تحقیق در باب دهر بوده است و لذا هر چند سال یک بار اصلا رساله ای تخصصی در باره خود دهر نوشتم که درب جدیدی بر آثار بعدی بوده است. و هر بار که با این بزرگترین راز انسان روبرو شده ام، همچون کودکی خود را نادان یافتم. 167. قیامت فرا رسیده و ما آن را برای مدتی معین از مردمان پنهان داشته ایم تا به اجر و جزای اعمالشان برسند، مبادا که تو از منکران قیامت باشی. قرآن. کل مسئله دهر و دهر زدگی و فلک زدگی بشر حاصل همین مدت معینی است که خداوند سیمای عریان هستی را از مردمان مخفی کرده است، یعنی بر چشمانشان پرده ای افکنده است تا نبینند، زیرا هر که سیمای عریان حق را دریابد به انفعال مطلق دچار می شود و دیگر هیچ انگیزه ای برای هیچ کار و تلاشی نخواهد داشت. ولذا از اجر اعمال محروم می گردد، زیرا آدمی در خاصیت اعمال خیش است که خود را می شناسد و به سوی خدایش میل می کند. ولی آنگاه که حق رخ نمود، آدمی حتی اراده به شناخت حق را هم از دست می دهد، زیرا معما چو حل گشت آسان شود و این آسانی کاذب و فریبنده است. 168. آیه مذکور در فرارسیدن قیامت و پنهان داشتن آن از عامه بشری در قرآن مستقیما خطاب به حضرت موسی علیه السلام است. پس معلوم می شود که قیامت همواره برپا و آشکار بوده است، زیرا بلافاصله خداوند موسی علیه السلام را که یکی از بزرگترین پیامبران مرسل و امامان آغازین او بوده هشدار می‌دهد که مبادا قیامت را انکار کند. و این بدین معناست که منظور قیامت کبرای پایان جهان نیست، بلکه همین قیامت دنیاست که از انکارش برحذر می دارد، وگرنه چگونه پیامبری مرسل و در مقام امامت می تواند قیامت اخروی را انکار کند، در حالی که هیچ مؤمن مبتدی هم انکارش نمی کند و باور به قیامت اخروی یک باور تاریخی و نهادینه شده در فرهنگ عامه بشری بر روی زمین بوده است از هزاران سال پیش تا کنون، از شرق تا غرب عالم و حتی در مذاهب شرک. و این آیه به ما خاطر نشان می کند که برای مؤمنان اهل حکمت و بصیرت قیامت همواره برپاست، یعنی حق آشکار است و لقای الهی میسر می باشد، ولی برای کافران و مشرکان در آخر زمان به جبر و قهر رخ می نماید. و حدود ثلث قرآن که درباره قیامت است برای اهل نور دارای مطلع است و عین واقعیت جهان می باشد، ولی برای اهل تاریکی فقط علائم ویژه آن قابل مشاهده است. اگر اهل حداقل باور دینی باشند، هرچند که امروزه که این علائم هر روزه در زمین و آسمان آشکار می شود، به ندرت حتی مسلمانی هم آن را به حساب قیامت می گذارد و حد اکثر آن را تعبیر به تحولات زیست محیطی و جوی و نجومی می کند، یعنی حتی قیامت را هم تعبیر دهری می کنند. تا آنجا که طبق روایتی از حضرت رسول آن روز هم که خداوند جمال وحدانی خود را آشکار می کند، مشرکان سجده نمی کنند و می گویند که ما نمی خواهیم به غیر خدا سجده کنیم و از مشرکان باشیم. پناه بر خدا از شرک که چه دیوان خانه ای برپا می کند. اینان پایدارترین مریدان ابلیس هستند، زیرا در حقیقت نمی خواهند انسان را سجده کنند، زیرا خداوند در قیامت به جمال انسان رخ می نماید، زیرا اصل جمال آدمی از اوست. 169. با ظهور اسلام محمدی آخر الزمان آغاز شد که ظهور قهری و جبری علائم قیامت است که همان علائم واقعیت نوری جهان هستی است. زیرا قیامت همان آشکار شدن واقعه است و لذا واقعه هم از نامهای قیامت در قرآن است، همانطور که از سائه. پس قیامت به معنای اتفاقی خاص فقط برای جاهلان و کافران و مشرکان است، وگرنه برای مؤمنان حقیقی همواره قیامت است در درجات بصیرت و شهود. ولی برای عامه بشری آن مدت معینی که خداوند واقعیت هستیش را پنهان داشته به سر می‌برد و آخر زمان این مدت و مهلت عمل صالح هم آغاز می‌گردد و زان پس دیگر اعمال ملاک نیستند، بلکه نیات میزان است و میزان همه نیات برحق هم جز عشق الهی نیست، که صد البته این میزانی بس لطیف و دقیق و متعالی و به راستی سخت و بس عارفانه است. 170. اصلا مسئله تناسخ در برخی از مکاتب و مذاهب چیزی جز بیان همین ابتلای به دهر و تاریخ نیست، که البته این موضوع در مکتب اسلامی بیان دیگری دارد و نیز معنای دیگری. به هر حال برخی از مردمان در زمان عقب مانده اند و اینان هستند اهل مسخ، و برخی هم منطبق بر زمان هستند که آنان را عادلان گویند که در جایگاه زمانی خود زیست می کنند که همان جایگاه مکانی خیشتن است و اندکی هم اهل رحمت و محبت هستند که قرآن کریم آنان را سابقون نامد، یعنی سبقت گیرندگان از زمان که همان اهالی معرفت و ولایت و خروج از دهر می باشند، که قیامت را در می‌یابند و پروردگارشان را دیدار می‌کنند در درجات تجلی. 171. مسخ حیوانی که در قرآن مذکور است حاصل عقب ماندگی در زمان و مصداق غفلت می‌باشد. اصلا اساس همه غفلت‌ها غفلت از قیامت است که عین واقعیت الهی هستی می‌باشد. 172. اگر هم اصلا ممکن شود که همه حقایق قرآنی و کل حقیقت انسان و دهر یک جا و به آنی کشف و فهم گردد، بعید است اصلا کسی را توانایی حمل و درکش باشد و به ناگاه دچار سکته روح نشود و از عظمت و کبریایی آن مدهوش و دیوانه نگردد. این است که خداوند درباره هر حقی مرحله به مرحله با آدمی تعامل می نماید و پرده به پرده سرش را آشکار می کند. این امر درباره راز دهر نیز هم در طی جریان این رساله و هم مجموعه آثارمان رعایت شده است، که با این حال گاه حتی خود بنده در قبال عظمت این اسرار سرگردان و مبهوت می شوم و برای مدتی دست از کار اندیشه می کشم و به کلی استراحت می کنم و چشم بر حقایق می بندم و گویی که هیچ ندیده و فهم نکردم، تا خداوند مرحله به مرحله به نور دل و جان و فکر نیفزاید آدمی را یارای درک و هضم این همه حقایق بدی نیست. خدایا نور من را بر ما کامل فرما و ما را از امامان تقوایت قرار ده. آمین. زیرا تا مستمرن بر قدرت تقوای آدمی افزوده نشود، قدرت تشخیص و علم فرقان هم تعالی نمی‌یابد و امکان درک این همه مفاهیم موازی و متناقض نیست، زیرا علم فرقان حاصل تقوای الهی است در درجات. 173. چرا که آدمی به میزان دست درازی و میل به تصرف و سلطه بر حقایق و اسرار الهی و تجاوز در آن نسبت به آن کور و کر و غافل شده و به ظلمت دچار می شود. پس برای درک این حقایق افزایش روزافزون تقوای الهی واجب است. مثلا وقتی کسانی چون شیخ سهروردی و یا ابن عربی به خوانندگان آثار خود توصیه می کنند که قبل از مطالعه به چله نشینی و ریاضت بپردازند، این حق است. پس درباره اسرار بدی و خارق العاده این رساله و اکثر مجموعه معارف ما هم چنین چله نشینی ها و تقواهای ویژه امری ضروری است، وگرنه درک این اسرار ممکن نیست و بلکه چه بسا موجب واژگونی شعور و ادراک است، همانطور که قرآن کریم هم کافران را گمراه و دچار خسران می سازد و فقط مؤمنین و متقین را هدایت می کند. آنان که با معارف و حکمت‌های عرفانی و آثار بزرگ معنوی آشنایی دارند می‌دانند که اسرار این رساله و مشابه آن در اوج قله معرفت و حقیقت الهی قرار دارند که سابقاً هرگز مشابه اینها گزارش نشده است. پس رعایت تقوای الهی روزافزون آن هم در عصر ما که شیاطین انس و جن قوغا می کنند برای درک این اسرار امری شدیداً واجب است و نااهلان را از اصرار در مطالعه و درک این رساله نهی می کنیم. 174. اگر این معارف و حکمت‌های وجودی در قرآن برای مسلمین تبیین به روز شود، دیگر این همه عرفان‌ها و معنویت‌های ضد دینی و شخصی و غیر اخلاقی که انگیزه‌هاشان تماماً لیبرالی و مادی و شهوانی و ماجراجویی‌های روحی است، رونق نمی‌یابند و قلوب جوانان را تسخیر نمی‌کنند. برای متاسفانه علما و مسئولین دینی به جای تولید و استخراج و تبیین معارف عرفانی فقط مشغول طرد و لعن این عرفانهای وارداتی هستند، همانطور که در طی چند دهه به جای تبیین ایدئولوژی اسلام فقط مشغول طرد و لعن سوسیالیسم بودند. با آنجا هم که این روش جوابگو نبوده، کار به فتوای تکفیر و سرکوب فیزیکی کشیده شده است و عاقبت کل جامعه روی از این دین دهری و صرفاً تعبدی برگردانده و مرید تکنولوژی و فرهنگ لیبرالی گشته و این صاحبان کذایی دین هم در ظلمات تاریخ مدفون می شوند. 175. و بدان که شقی ترین خصم دین و عرفان نوری، دین و عرفان دهری است که ظلمانی می باشد و این شدید ترین رویارویی ظلمت و نور است، زیرا رویارویی تمامیت کفر و تمامیت ایمان است که رویارویی اصائه و تاریخ است، یعنی رویارویی ظهور و غیب پرستی، رویارویی عشق لقایی و غیبت. 176. زیرا مذاهب تاریخی دهری ظلمات دهر و غیبت حق را تبدیل به دین و آیین و پرستش کردند، در حالی که منکران دین نسبت به حقیقت بی تفاوت هستند و لذا با دین نوری خصومتی فی الذات ندارند، مگر اینکه در مسیر راهشان مانع منافع مادیشان گردد. 177. پس غیبت پرستی و پرستش غیبت حق عین ظلمت پرستی است و لذا مذاهب دهری فذات هیچ موافقتی با دین نوری و لقایی ندارد و بلکه ذاتاً ضد آن هستند. این غایت رویارویی مذهب ابلیس با دین محمد صلی الله است، همانطور که ابلیس مظهر غیرت خداوند در ظهور و لقا است، قلمرو به ابلیس هم ظلمت است و لذا ظلمات دهر و مذاهب دهری تماماً تحت سیطره و سلطه ابلیس است، همانطور که ابلیس را سلطان تاریکی گویند و ظلمت دهریت حجاب پروردگار است از برای نامحرمان و نااهلان و ناخالصان، و این حق دهر و ظلمت است. 178 اگر بخواهیم یک بار دیگر معنای وحدت ازداد و دیالکتیک ذاتی مفاهیم و پدیده ها را به صورت امری جهانی و انسانی و الهی دریابیم، کافی است که رابطه نور ظلمت را در ماهیت دوگانه دهر که تا کنون شرح نموده ایم مد نظر قرار دهیم تا ببینیم که چرا و چگونه هر واژه و معنایی در آن واحد دارای دو ماهیت متضاد است. زیرا جهان هستی در نزد آدمی دارای دو هویت دهری است، دهر بشری و دهر الهی، دهر ظلمانی و دهر نوری، واقعیت ظلمانی و واقعیت نوری، واقعیت نسیانی و واقعیت ذکری، واقعیت اصائه و واقعیت تاریخی، وجود و عدم، آنچه که هست و آنچه که باید باشد، هستی و بایستی. 179 اندیشه و ماهیت و آرمان مذاهب تاریخی به دلیل فقدان حقیقت حی و حاضر و غیب پرستی حاکم بر آن ذاتاً مستلزم یک بایستی بزرگ است که این بایستی به سوی یک ماورای طبیعت ما بعد از تاریخ و مافوق هستی فرافکنی می شود و منجر به آخرت پرستی نسیه و قیامت بعد از عالم است. و اما در قلمرو عمل و شریعت و حقوق همواره متوسل به زور و جبر و اکراه است که این هم از ماهیت غیب پرستی و بایستی آن است. ولذا در این اندیشه هستی دچار تناقضی لاینحل است که جز با خشونت و زور حل نمی شود. زیرا هستی موجود به دلیل دهریت و نسبیت و بی اعتباریش امری مقدس نیست و در این حال هم حق ندارد که دارای حقیقتی معتبر و قدسی باشد. و این است که در خصومت با دین نوری و عرفان وحدت وجودی به سر می برد. در حقیقت صاحبان و سخنگویان مذاهب تاریخی فقط با موجودیت خودشان است که بی اعتباری و نسبیت و ظلمت و نقصان این هستی ظلمانی را جبران می کنند. به زبان ساده بدون اقراری آشکار برای خود الوهیت قائلند و الوهیت خود را جبران حضور حق در جهان می دانند و این است که مطلقاً تا به تحمل عارفان و عرفان شهودی و وحدت وجودی را ندارند و آن را منافی موجودیت خود می دانند. در حقیقت دهریت ظلمانی را که خودشان سخنگو و حامی آن هستند الوهیت و قداست می بخشند. این تناقض که این رسوایی است در ظهور هر عارف واصلی آشکار می شود و در ظهور جهانی موعود به اوج رسوایی رسیده و در جنگ با آن از میان می رود. در جنگی که به مثابه نبرد نهایی بین ظلمت و نور است. 180 یکی از ویژگی‌های جذاب اذهان دهر زده و ظلمانی و نجات پرست برای صاحبانش خلاقیت تبدیلی اوهام و تصورات و تخیلات تا سرحد مالی خولیا و همزاد پنداری است که در انواع هنرها خاص سینما تبدیل به نوعی مذهب مدرن شده است که کوس انالحق می زند. ولذا بسیاری از اهل هنر در این دوران داعیه امامت و نجات و رسالت دارند و به مثابه دجالان آخر الزمان هستند که از جمله لطیف‌ترین دجالیت هاست که گاه با معارف وحدت وجودی هم تلفیق و حاشیه پردازی می شود. 181 مثلا برخی از خوانندگان آثار ما که گاه بویی از ایمان و تقوا نبرده و اصولا دارای دلی هم نیستند دعوی می کنند که بسیاری از ادراکات غیبی و مکاشفات شهودی ما را تجربه کردند و این ادعا تا آن حد است که خودشان هم باورشان می شود. این مسئله به معنای بازتاب روحانی و نوری این معارف در ظلمات نفس آنهاست که به جای تصدیق و توبه و رجعت و تقوا و اطاعت این یافته های برزخی را منی کرده و به حساب مکاشفات خود می نهند و آن را ابلیسی نموده و بر کفر و طغیان خود می افزایند. این همان زلالت و خسران ناشی از آیات و بینات الهی در نفوس کافران است. 182. همچون برقی که در ظلمت به آنی حقایق غیبی جهان را در مقابل دیدگان ظلمت زدگان آشکار می کند که به راستی به مثابه کشف شهودی است. ولی اگر این شهود به عنوان آیات بینات منجر به تصدیق و توبه و عبادت نشود، منجر به اشد منیت و ابلیسیت شده و ظلمات را هزاران چندان غلیظتر می کند، همچون تاریکی ناشی از نگاه کردن به آفتاب. این مثالی حقیقی درباره اثر این معارف بر نفوس خوانندگان ظلمت زده است که آنان را دچار امر مشتبه و مالی خولیا و استکباری عرفانی می سازد و بر ظلمت نفس می افزاید و لذا خودپرستی نژادی و دهر زدگی را شدت می بخشد.